محمدی. موفق و پیروز باشید. احمد پدرامفر هستم از روستای زیادآباد بخش میمه. خدا نگهدار.
به نظر من اینا اگه میخوان آقای خمز رو بیارن برای تیم ملی، خب بهتره همون کیروش رو بیارن. من با چه رزومه میخوایم مربی رو بیارن؟ ما اگه بخوایم این کارو بکنیم که مربی ایرانی مثل فراد مجیدی، قلعه‌نویی، نکونام، گل محمدی داریم، من نمیدونم هیچ فدراسیون میخواد چیکار بکنه. با تشکر، سعید قیاسی از سانسر.
خسته نباشید.
خیلی عجله نکنید. ما خیلی وقت داریم برای جام ملت‌های آسیا. یک هفته مونده به بازی‌ها. در نهایت میرسه به آقای کارلوس کیروش و میره و طبق سه تا جام قبلی نتیجه نمیگیره. خواهش می‌کنم اینقدر به این مسئله نپردازید. دیگه اصلا بی اهمیت و لوس شده در جام ملت‌ها. خیلی متشکرم. فریدون زندی از آسیا.
به نظر من ما خودمون خیلی بهتر از این مربی در کشور من داریم که بتواند به تیم ملی کمک کند. با تشکر از برنامه خوبتان رسول دلاوری از جهرم. خدا نگهدار. عالی.
عرض سلام دارم. دیروز یه بحثی رو تو برنامه‌تون باز کردین راجع به پنجره نقل و انتقالاتی و با یه حقوقدان هم صحبت کردین. خیلی ممنون که اینقدر پیگیر بودی. ولی یه بحثی هست که شما فقط پنجره بین‌المللی استقلال دارین بررسی می‌کنید. اگر یادتون باشه پارسال پرسپولیس به خاطر اینکه فقط حکم برای پرونده صادر شده بود و برای استقلال صادر نشده بود، پنجره داخلی فقط بسته بود. پنجره بین‌المللی پرسپولیس بسته نشده بود، باز بود. الانم بحث سر همین که پنجره داخلی باید بسته باشه، نه پنجره بین‌المللی. تقریبا من نمیتونه استقلال علا بازیکن بگیره چون قانون قوانین ایران اجازه نمیده. از آقای نوشرق یادتون باشه پارسال هر جور که دوست داشتن تفسیر میکردن این قانون قوانین ایرانو. الان هم دقیقا به همین شکله. لطفا با آقای نوشرق تماس بگیرین، از ایشون استعلام بگیرین، شرایطش رو با پارسال پرسپولیس مقایسه کنین. با تشکر. حیدری از تهران.
من باید عرض کنم که روزنامه آیس که میاد این خبر رو میزنه، باید ببینیم چرا داخل کشور خودمون خود وزیر ورزش، رئیس فدراسیون اینا چرا مربی انتخاب نمیکنن؟ تو جام جهانی، هنوز جام جهانی تمام نشده بود، تمام کشورها مربیشون انتخاب کردن یا حتی اون مربی قبلیشون رو گذاشتن، ولی ما همچنان منتظریم که مربی انتخاب بشه و نزدیکم میشیم به بازی‌های آسیایی و هی میگن جام ملت‌های آسیا، میگن همین مونده، همین مونده. متشکرم. سید رسول زورنامی هستم از مشهد مقدس.
وقت خودم به فکر مربی تیم ملی ما نیستیم، مجبور اونوری ها واسه ما تصمیم میگیرن که چه کسی مربی تیم ملی باشه. این فکر کنم بی‌کفایتی مدیران ما باشن که هنوز تیم ملی ما رو مربی مسلمی باشن که اونه تشخیص داره فلاکت مخواه مربی تیم ملی ایران بشه. متشکرم.
سلام، خسته نباشید. آقای کاظم‌جانی، مثلا یه موضوعی رو بگم. من فکر می‌کنم بعد وقتا شما صحبت‌های شنونده‌هاتون رو نمی‌شنوید. این بحثی که الان آقای چارق عبدالرزاق دارن در مورد صحبت می‌کنن، من دیروزم چقدر خدمتتون عرض کردم، خیلی واضح و مبرهنه. پرسپولیس هم پارسال به خاطر پرونده بازداشت اجازه جذب بازیکن خارجی بهش نداد سازمان لیگ. تعجب می‌کنم چرا شما تعجب می‌کنید این موضوع می‌شنوید. خیلی واضحه، خیلی شسته رخ‌ده. دقیقاً همین اتفاق سال قبل افتاده. ممنونم. مولا صالحی هستم از تهران.
اصلا تعجب نکردیم. من اتفاقا تعجب همین بود که چطوری داره جذب میشه. تعجب اینوری نداشتم، من تعجب اونوری داشتم. دیروزم بارها سر این قضیه گفتم، آقا من اینو متوجه نمیشم چون بدهی خارجی وجود داره. طبق اون آیین‌نامه‌ای که دقیقا شما هم گفتید که اگر قرار بازیکن خارجی جذب بشه نباید بدهی فلان فلان فلان، دقیقا نکته منم هم همینه، مربوط به فعالیت‌های داخلی. اما خارجی‌ها یه بحث حقوقی بود که آقا مگر رأی کس برای استروماچونی صادر نشده است، چطور فیفا هنوز پنجره استقلال رو باز نگه داشته؟ یه علامت سوال به وجود اومده بود که بابتش پیگیری کردیم و صحبت کردیم با یک حقوقدان. یعنی اینا دوتا موضوع منفک از هم اما در یک راستاست. یعنی این بحث قوانین داخلی ما دقیقاً حق با شماست، درسته، ما جای تعجب نداره اصلا. اون سمتم تعجب ما بابت این بود که نکته حقوقی داشت که پیگیریش کردیم تو این برنامه. اما میخوام در این قسمت شنوندگان محترم ضمن تقدیر و تشکر تام و تمام از شما بابت همراهیتون با همه نظرها، میخوام خدمتون عرض بکنم که آقای خمز در حال حاضر در ایران چه عمل کردی رو از خودشون به نمایش گذاشتن که به نوعی حالا طبق گفته رسانه‌های ایرانی به نقل از آس اسپانیا ایشون گزینه هدایت تیم ملی شده. من خیلی گشتم، البته پیدا نکردم تو خود آس اسپانیا که این دقیقا این خبر کجا هست، کجا هست مدعی شده. البته خیلی هم نگشتم، همین الان یه سرچ خیلی سریع زدم، یه جستجوی خیلی سریع انجام دادم، نرسیدم به نتیجه. حتما تا پایین برنامه در فواصل این کار رو انجام میدم، اگر پیداش بکنم خدمتون عرض میکنم که دقیقا با چه عنوانی مطرح شده. حالا اسپانیایی اگر باشه که اصلا نمیدونم اسپانیایی، ولی حالا اون انگلیسیشو سعی میکنیم یه جورایی هماهنگش بکنیم. خدمتتون عرض کنم که خمس در فوتبال ایران چه کارنامه‌ای رو تا امروز از خودش به نمایش گذاشته. ایشون اولین تجربهشون روی نیمکت تراکتور بازی مقابل پیکان بود، 29 آذر 1401. اون بازی رو تراکتوری ها موفق شدن که به پیروزی برسن و شکست بدن پیکان رو. مسابقه فکر میکنم هفته 11-12 بود اگر اشتباه نکنم، یا حتی هفته 10، 29 آذر به شکل دقیق برگزار شده بود، هفته 12 میشد، سه‌شنبه 29 آذر. تا اینجا یک پیروزی برای خمز با تراکتور به دست اومده. هفته 13 پاکو خمز روی نیمکت تراکتور نشست و مقابل مس کرمان قرار گرفت در تبریز، بازی بدون گل مساوی شد. هفته 14 چه اتفاقی افتاد؟ پاکو خمز با تراکتور در این هفته مقابل نساجی مازندران در مازندران در قائم شهر قرار گرفتن، 2-0 بازی رو باختن. سه تجربه اول نیمکت تراکتور برای خمز، یک برد، یک مساوی و یک باخت رو به همراه داشته. هفته 15 تراکتور موفق شد در یک بازی فوق‌العاده خوب در تبریز 2-0 استقلال رو شکست بده که قشنگ بهبه و چهچه داشت، چون اونها استقلال رو در خونه خودشون در تبریز موفق شده بودن شکست بدن با یک نتیجه خوب و با یک بازی قابل توجه. پس شد 2-1، 1-1. هفته 16 اما تراکتور به مسافه گلگوهر رفت و 2-2 2-2، 1-1 از 5 بازی. و هفته 17 تراکتوری ها 3-1 زوباهن رو شکست دادن در اصفهان، باسن با یک بازی خوب و هوشمندانه. و از 6 تجربه سرمربیگری 3-2، 1 شکست تا اینجا برای پاکو خمس ثبت شده. نه تراکتور باشگاه کوچیکیه که ما مربی بیاریم آزمون خطا بکنیم، نه 6 مسابقه در ایران شامل 3 پیروزی یعنی 50% برد، 2 مساوی و 1 شکست آماری است که ما یک نفر رو بخوایم بدوزیم به نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمون. تیم ملی فوتبال ایران از اسمش مشخصه جایگاهش و سطحش کجاست، که البته مسئولین فدراسیون هم تکذیب کردن، اینو من صرفاً بابت جریانات خبری عرض می‌کنم. آقای خمز در دوران مربیگریشون اما چه کارنامه‌ای داشتن در همین برنامه مفصل بهش اشاره کردیم. خب در تیم‌های بزرگ و کوچیکی توی لالیگای اسپانیاییشون سابقه سرمربیگری دارن و سرمربیگری کردن، اما آیا اون کارنامه مناسبی است برای اینکه آقای خمس بیاد رو نیمکت تیم ملی ایران بنشینه بعد به واسطه 6 بازی تو لیگ ایران گزینه اعلامش بکنیم؟ هیچ جوره با عقل جور در نمیاد. نیمکت تیم ملی هم هنوز انقدر کوچیک نشده که بخوایم انقدر راحت واسش گزینه های اینچنینی بتراشیم. با احترام کامل به جناب خمس و توانایی هاشون، چه بسا ایشون گزینه بسیار درجه یکی هم حتی برای تیم ملی باشن در آینده ها، کاری ندارم به این. در حال حاضر با توجه به نتایجی که الان دیدیم و مدت حضورشون در ایران، توهین به تیم ملیه که ما انقدر راحت بخوایم هر کسی رو گزینه نیمکت تیم ملی بکنیم. شأن نیمکت تیم ملی ما خیلی بالاتر از این حرف است. تمام حرف من همینه. بخش بعدی رو با هم بشنویم.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر. با چند خبر از تیم‌های لیگ برتری همراه شما هستم. سپاهان یک مهاجم برزیلی خرید. با اعلام باشگاه سپاهان اصفهان، ایگور کاتاتو، وینگر مهاجم 27 ساله برزیلی با عقد قراردادی 2.5 سال به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست. بازگشت عباس‌زاده به تمرینات گروهی تراکتور. محمد عباس‌زاده مهاجم تیم فوتبال تراکتور تبریز که به دلیل مصدومیت چند روزی از تمرینات گروهی سرخپوشان تبریز دور مانده بود، روز گذشته به تمرینات این تیم بازگشت. اردوی دو هفته نفت مسجد سلیمان در تهران. تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دو هفته پیش روی رقابت‌های لیگ برتر باید به ترتیب به مصاف تیم‌های پیکان و استقلال برود و از همین رو اعضای این تیم با سفر به تهران اردوی دو هفته‌ای را در این شهر برگزار خواهند کرد و جلسه رسیدگی به فسخ قرارداد کاوه رضایی با تراکتور تبریز. کاوه رضایی مهاجم تیم فوتبال تراکتور تبریز در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر در نقل و انتقالات زمستانی قرارداد خود را با این باشگاه به صورت یک طرفه فسخ کرد که همین موضوع با اعتراض باشگاه تبریزی به کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال مواجه شد. در این زمینه قرار است فردا جلسه نخست رسیدگی به پرونده فسخ قرارداد کاوه رضایی با باشگاه تراکتور در کمیته وضعیت برگزار شود و رضایی و نماینده باشگاه تراکتور نیز در این جلسه حضور خواهند داشت. نکته جالب در این بین حضور نماینده باشگاه استقلال در جلسه رسیدگی به فسخ قرارداد رضایی می باشد. گفته می شود رضایی در ابتدای فصل قراردادی با باشگاه استقلال امضا کرده و دلیل حضور نماینده آبی‌پوشان در این جلسه نیست همین موضوع و تعیین تکلیف قراردادهای رضایی است. ممنونم که در این بخش همراه من.
شنوندگان محترم، متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. سپاهان بازیکن گرفت. در هیاهوی تیم ملی و استقلال و پرسپولیس و کاوه رضایی تراکتور و همه اینها داشت این خبره جا میموند. یه بازیکن از برزیل، باز هم بازیکن برزیلی به سپاهان پیوسته بعد از اینکه اونها یک برزیلی رو از لیستشون کنار گذاشتن. باشگاه سپاهان با خرید دو ستاره در خط دفاع و خط حمله یک شنبه پرماجرا برای هواداران خودش رقم زد. این تیتری بود که چند تا از رسانه‌ها کارش کردن. سیاوش یزدانی رو که میدونید به خدمت گرفتن، در قلب خط دفاعی ازش قراره که استفاده بکنن. ستاره برزیلی که گرفتن تجربه حضور در واسکو دو گاما رو داره، قاعدتاً یک مهره تهاجمی به حساب میاد، 27 سال سنشه، به شکل تخصصی وینگر بازی میکنه و اسمش ایگور کاتاتو هست که با سپاهان قرارداد امضا کرده به مدت 2.5 فصل. یعنی این نیم فصل رو که بازی میکنه 2 فصل دیگه هم قرارداد داره، به اندازه قراردادی که مرایس با سپاهان داره. باید ببینیم که چقدر میتونه مثمر ثمر باشه برای سپاهان. بازم خیلی شسته رفته سپاهانی ها در نقل و انتقالات خرید کردن. خب اونا سید محمد حسینی رو قرضی داده بودن به گلگوهر دیگه، احتمال داره که این بازیکن برزیلی تو اون پست بخواد بازی بکنه با توجه به اینکه وینگر هم هست.
خب همراه بشیم با چند خبر فوتبالی در هشتگ فوتبال. باشگاه سپاهان اصفهان بعد از جدا شدن چند بازیکنش حالا در سایت رسمی خودش خبر خوشحال کننده ای رو به اطلاع هواداران این تیم رسونده. بر اساس اعلام باشگاه سپاهان، ایگور کاتاتو، وینگر 27 ساله برزیلی که سابقه پوشیدن پیراهن واسکو دو گامای برزیل رو هم در کارنامه خودش داره، به جمع زردپوشان اصفهانی پیوسته. این خبر داغ که در سایت باشگاه سپاهان منتشر شده احتمالاً تا حدودی نگرانی های هواداران این تیم رو بهبود خواهد بخشید. نشریه مطرح آس در صفحه رسمی خودش خبر عجیبی رو درج کرده که قطعاً شنیدنش خیلی ها رو به تعجب واخواهد داشت. در حالی که حرف و حدیث ها در مورد عدم مشخص شدن سرمربی تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره، حالا این نشریه پاکو خمس، سرمربی تراکتور، رو به عنوان گزینه جدی نیمکت تیم ملی ایران معرفی کرده. قطعاً نتایج هفته های اخیر تراکتور در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده. البته فدراسیون فوتبال کشورمون این خبر رو تکذیب کرده و گفته که خمس جزو گزینه های ما نبوده و نیستش. آقای خمس، سرمربی فعلی تراکتور، سابقه حضور در رایو وایوکانو، ایبیزا، گرانادا، لاس پالماس و کوردوبا رو در کارنامه خودش داره. و اما امیر حسین حسینزاده بازیکن سابق استقلال و فعلی شارلوای بلژیک بعد از شایعاتی که در خصوص جداییش از این تیم بلژیکی مطرح شده بود در مصاحبه با یکی از رسانه‌های بلژیکی خیال همه رو راحت کرده. بر اساس اعلام این رسانه بلژیکی حسینزاده پیشنهاد رسمی از الاتحاد کلبا داشته تا مجددا شاگرد فرهاد مجیدی بشه. همچنین استقلال و چند تا باشگاه لیگ برتری در ایران هم خواهان به خدمت گرفتن اون بودند که شارلوا با هیچ کدوم این پیشنهادها موافقت نکرده و حسینزاده قرار نیستش که از شارلوا جدا بشه. خب چند تا خبر فوتبالی رو شنیدین در هشتگ فوتبال، اما از فوتبال چه خبر؟
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم، امروز در مورد خبری که در خصوص پاکو خمز مطرح شد و به نقل از آس اسپانیا بود صحبت کردیم و موج خبری عجیبی رو هم در رسانه‌های ایرانی داشت و بعد توسط فدراسیون فوتبال تکذیب شد. به نظرتون چرا این اتفاق میفته؟ 220-213-17-78 شماره تلفن‌های برنامه است در اختیار شما.
نظر من پاکو خمز مربی بسیار بسیار موفق و خوب و قابل احترامیه، ولی با این تصمیمی که بخوام فدراسیون بگیره هم به تیم تراکتور و هم به تیم ملی خودمون ضربه میزنه. بذارید این مربی سطح بالا بیان تو لیگ برتر از لیگمون ارتقا بدن. به نظر من به غیر از پاکو خمز هر مربی دیگه انتخاب کنم خیلی بهتره، چون اینجوری به تیم تراکتور سازی هم ضربه میخوره. سعید ناجی از اصفهان، دوستدار همیشگی شما، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. خداییش آقای کاظم‌زاده، فکر کنم کار خودشونه، دلالا، کار دلالا. خسته نباشید. یوسف رضایی از ورامی.
اصلا خطرونه اصلا بابت موضوع برنامه بگم که این از سوسیا مدیریت ضعیف از فوتبال کشورمون نسبت به فوتبال کشورمون است که اگه محکم و قوی بود یکی این شایعات نبود که بگن اون مربی باید بیاریم. این از ضعف مدیریت فوتبال ما میشه. ممنون، شما از برنامه خوبتان، خدا نگهدار. ممنون.
میخواستم در رابطه با موضوع برنامه‌تون بگم که این مربی تراکتور سازی با چند تا بازی حالا نتیجه گرفته چجوری میخواد مربی تیم ملی شه؟ و بازم این صحبت دلال بازیه و بعید میدونم ایشون این اخبار فکر میکنم بگه غلط باشه. ذاکری هستم از تهران، خداحافظ. شما
خیلی بهتر از من میدونید که روزنامه آس یکی از معتبرترین روزنامه‌های دنیاست و با توجه به اینکه مطمئناً این روزنامه از یه منبع موثق این خبر رو دریافت کرده و باز هم با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال ما تکذیبش کرده، پس مطمئن شدیم که یه خبر مهمی در رابطه با سرمربی تراکتور مطمئناً موثقه. با تشکر از برنامه خوب شما.
والا از سابقه ای که عزیزان در پیشنهاد کار از خودشون به جا گذاشتن، این دفعه هم بعید ازش که آیه اسکوچیچ مجددی همچین جریانی رو به جا بذارن. امیدوارم که با آیه برانکو به توافق برسن و این مربی خیلی خوب رو بتونن به ایران بیارن و آرزوی موفقیت دارن برای تیم ملی کشورم. خود تشکر از شما از یافرین از تماس گرفتن. خدا نگهدار.
سوالی داشتم آقای کاظم‌زاده، آیا حقیقت داره که سرمربی تراکتور قرار هدایت تیم کشورمون رو برعهده بگیری یا نه؟ تا چه حد درست است این خبر؟ خیلی ممنون میشم جواب بدید. میرانی هستم از رشت.
همیشه
سر حضور داشتم، ولی ایشون
خارجی خانم بیارن بیشتر از
اون دیگه
برمیگرده
به
کمنسو. ولی فرهاد جنجال‌آفرین صورتان هم مخالف.
از فوتبال چه خبر؟
فوتبال چه خبر؟
خیلی ممنونم از تماساتون شنوندگان محترم، سپاسگزار از همراهیتون. نظرها خیلی متعدد و متفاوته. من هنوز دارم جستجو میکنم این تیتر رو در سایت روزنامه آسپ، شاید من دارم اشتباه جستجو میکنم ولی هنوز به چیزی نرسیدم. خوب میشد حالا اگر لینکی چیزی ازش بود، من هنوز پیدا نکردم. آره، اسم پاکو خمز رو هم به اضافه ایران تو سایت خود آس اسپانیا سرچ میکنم، چیزی نمیبینم. شاید احتمالاً اشتباه البته از من باشه، اصلا بعید نیست چون گویا انقدر گسترده است و یکم هم سخت زبان اسپانیایی. الان هنوز موفق نشدم که لینک اصلی خبر رو پیدا بکنم. عرضم به خدمت شما که یه خبر در مورد مشاور عالی فدراسیون فوتبال بود. دقایقی قبل یه خبری مطرح شد، ساعتی پیش البته، که آقای علی خطیر مشاور عالی آقای مهدی تاج که در روزهای اخیر در فدراسیون حضور نداشتن از سمت خودشون کنار گذاشته شدن. این ادعای سری از رسانه ها بود. یه تعداد دیگری از رسانه ها مدعی بودن که ایشون از سمت خودشون کنارگیری کردن و استعفا دادن. بین کنار تا کناره یکسانه، گذاشته شدن یا کنارگیری کردن، این دوتا پسوند یه دنیا فاصله است بینشون. حالا طبق پیگیری هایی که گوی خبرگزاری فارس داشته و از فدراسیون فوتبال پیگیری کرده، آقای خطیر در سه روز اخیر با نظر رئیس فدراسیون برای پیگیری برخی امور فوتبال بوشهر مثل بازدید از کمپ این شهر و مدارس فوتبال به این استان سفر کردند. به این ترتیب آقای علی خطیر همچنان در فدراسیون فوتبال فعالیت خواهند داشت. امروز فوتبال بدون مرز من خودم تقدیمتون میکنم. در خدمت خانم جعفری نیستیم تا انشاءالله فردا لالیگای اسپانیا برگزار شد. مهمترین بازیش بی تردید جدال تیمهای دوم و سوم جدول بود. رئال مادرید و رئال سوسیداد اختلافشون 3 امتیاز بود که مساوی بهترین نتیجه برای بارسلونا به حساب میومد که این دو تیم موفق شدن این مهم رو رقم بزنن. و در سانتیاگو برنابئو در زمین خانگی رئال مادرید در واقع موفق شدن که به نفع بارسلونا کار بکنن و نتیجه بدون گل مساوی شد برای این دو تیم. در حال حاضر خدمتون عرض بکنم که جدول لالیگا به چه صورتیه. اختلاف رئال و بارسا به 5 رسید، اختلاف قابل توجهی که برای بارسایی ها میتونه حاشیه امنی رو به وجود بیاره و سوسیداد رو هم در رتبه سوم نگه داشته. الان بارسلونا 47 امتیازیه، رئال مادرید 42 امتیاز داره و رئال سوسیداد 39 امتیاز. تیم چهارم اتلتیکو مادرید هست که 34 امتیازیه، تقریبا امیدی برای رسیدن به عنوان قهرمانی نمیبینه اما خیلی امیدوار هست که به رتبه بالاتر برسه. مساوی بی وقتی هم برای رئال بود. در مورد رئال نکته وجود داره که آقای کارلو آنجلوتی تایید کردن که در ساعات باقی مونده از پنجره نقل و انتقالات زمستانی اروپا خریدی نخواهند داشت. این خبر در مورد یورگن کلوپ و لیورپول هم صدق میکنه. او هم گفته از بازیکنانم راضی هستم، ترکیبم اگر کامل بشه نیاز به بازیکن دیگه ندارم و نمیخوام خرید انجام بدم. بازی عجیب و غریب دیگری که روز گذشته برگزار شد بین میلان و ساسولو بود که 5-2 در نهایت میلانی ها بازی رو به ساسولو واگذار کردن و شرایط عجیبی برای این تیم رقم خورده. در تاریخ باشگاه میلان این برای اولین باره که اتفاق میفته. اونها در دو مسابقه پیاپی با 4 گل یا بالای 4 گل دریافت میکنن. هفته قبلشون هم میلانی ها یک شکست خیلی وحشتناک رو داشتن که 4-0 به لاتسیو بازی رو واگذار کردن. هفته قبل ترش در سوپرکاپ ایتالیا 3-0 به اینتر میلان بازی رو واگذار کردن و 2-2 و باخت 1-0 هم دو نتیجه قبلی اونها بوده. 5 هفته کابوسوار برای میلان رقم خورده تا احتمال برکناری سرمربی این تیم بیشتر از هر زمان دیگری به چشم بیاد. استفانو پیولی با این وضعیت قطعا نمیتونه در میلان ادامه بده. نتیجه عجیب دیگه‌ای که رقم خورد شکست یوونتوس در خانه مقابل مونزا بود تا ماکسی آلگری بعد از مسابقه در نشست خبری اظهار نظر بکنه که یوونتوس باید برای نیفتادن به سری بی در این فصل تلاش بکنه. در حال حاضر با توجه به 15 امتیازی که از یوونتوس کم شده، اونها در رتبه 13ام جدولن. تیم هایی که سقوط میکنن در ایتالیا سری آ سه تیم پایینی جدولن، یعنی 18ام، 19ام و 20ام. اختلاف یوونتوس الان با تیم 18ام جدول که هلاس ورونا هست فقط و فقط 11 امتیازه. با این روند اگه بخوان ادامه بدن، ممکنه که یه کار عجیب و غریب رو خلق بکنن، یوونتوس مجددا بیفته سری بی، این دفعه نفرستنش خودش بیفته. چرا این امکان وجود داره؟ حالا 11 امتیاز خیلی فاصله مهمیه، به این خاطر که گمان زنی ها حاکی از اینه که شاید یه 15 امتیاز دیگه هم از یوونتوس کم بشه، که اگر کم بشه دیگه هیچی، دیگه چی میمونه از این تیم؟ امتیازشون میرسه به 8. 8 یعنی هم امتیاز با کرمونزه تیم پایینی جدول، یا کرمونزه تیم قره جدولی که او هم 8 امتیاز بیشتر نداره. مهمترین اتفاقات فوتبال خارج از مرزهای ایران همین بود. البته که پاریس سن ژرمن و رنس هم به مساف هم رفتن. نیمار دقیقه 51 گلزنی کرد، 59 مارکو وراتی اخراج شد و بالوگان برای رنس در دقیقه 96 گلزنی کرد تا سرمربیشون از خوشحالی ندونه داره چی کار میکنه. نکته قابل توجه در مورد سرمربی رنس اینه که داره تو کلاسای یوفا شرکت میکنه، پرولانسنس یعنی مدرک حرفه‌ای یوفا داره شرکت میکنه، و چون این مدرک رو هنوز نگرفته و در جریانش هست، هر زمانی که بشینه رو نیمکت رنس اونها یه مبلغی رو جریمه میشن. 12 هفته است که رنسی ها شکست نخوردن و از این حیث این نتیجه براشون قابل توجه و قابل تأمل. جدول لیگ فرانسه رو هم، لیگ یکش رو خدمتون عرض بکنم که پاریس سن ژرمن 48 امتیازی اول و تیم رنسی که در موردش صحبت میکردیم در حال حاضر در رتبه 37 در رتبه 5 و 37 امتیاز قرار داره. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون امروز با اسفوتبال چه خبر. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. عصر بخیر و خداحافظ.
این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است در حوزه علوم مرتبط با انرژی از رتبه 57 به رتبه 11 جهانی و از رتبه 7 به رتبه اول منطقه‌ای دست یابد.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دور این دوره،
نه فقط به این دلیل که دسترسی به همه چیز برامون آسان تره،
نه فقط برای اینکه یخ‌ساز خودکار داره،
به این خاطر که فقط اکسپلوره که هم دور این دوره و هم دو قلو و همه این ویژگی ها رو با هم داره.
اکسپلور، نسل دیگر یخچال فریزرهای دو قلو و دور این دور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
به ساعت 17 رسیدیم و صدای ما را همچنان از استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید.